ساعت 15 در ایران است. این صدای رادیو فرداست که میشنوید. من هانا کاویانی هستم. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق سکته کرد. انفجار در مدنی در طبس 4 کشته بر جای گذاشت. و به گفته منابع فلسطینی نیروهای ارتش آزاد سوریه کنترل کامل اردوگاه یرموک را در دست گرفتند. جلال طالبانی رئیس جمهوری عراق سکته کرده و در شهرک پزشکی بغداد بستری است. تازه ترین گزارشی که توسط دفتر طالبانی منتشر شده وضعیت وی را ثابت اعلام کرده است. قبلا اعلام شده بود که جلال طالبانی به دلیل خستگی ناشی از فشار کار دچار ناراحتی شده و دوشنبه شب به بیمارستان انتقال یافته. بامداد امروز سه‌شنبه در انفجار در معدنی در طبس حداقل 4 کارگر کشته شدند. بر اساس گزارش خبرگزاری‌ها امید کمی به زنده ماندن 4 کارگر دیگری که در این انفجار به دام افتادند وجود دارد. به گزارش خبرگزاری کار ایران ایلنا، فرماندار طبس گفت وقوع انفجار در این معدن به دلیل نشت گاز متان بوده است. علی مطهری نماینده اصولگرای مجلس شورای اسلامی خواستار عذرخواهی وزیر کشور و فرمانده نیروی انتظامی از خانواده ستار بهشتی شد. ستار بهشتی کارگر وبلاگ نویس به هنگام مرگ 35 سال داشت. او روز 9 آبان ماه بازداشت شد و روز 13 آبان در بازداشتگاه نیروی انتظامی درگذشت. به گفته منابع فلسطینی ارتش آزاد سوریه کنترل کامل اردوگاه فلسطینی یرموک را در جنوب دمشق در دست گرفته است. خبرگزاری رویترز به نقل از منابع مخالفان و منابع فلسطینی گزارش داده است که پس از چند روز نبرد سنگین کنترل کامل این اردوگاه به دست نیروهای ارتش آزاد سوریه افتاده است. و فاروق شهر معاون رئیس جمهوری سوریه گفته است در جنگ کنونی نه نیروهای دولتی پیروز خواهند شد و نه شورشیان. معاون بشار اسد در مصاحبه‌ای با روزنامه لبنانی الاخبار که روز دوشنبه منتشر شد گفته است سوریه در وضعیتی پیچیده به سر می‌برد و طرفین درگیر باید در پی راهبردی برای خروج از بحران و تفاهم تاریخی باشند. این خبرها ما رو میرسونه به پایان این بخش خبری از رادیو فردا. پس از این بخش شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک خواهید بود. یادآوری میکنم که امروز 10 سالگرد تأسیس رادیو فرداست. ما در 10 سال گذشته 24 ساعت شبانه روز 7 روز هفته با خبر، موسیقی، گزارش، گفتگو، برنامه‌های هفتگی و برنامه‌های ویژه با شما بودیم. در 10 سالگرد تأسیس رادیو فردا منتظر شنیدن نظر، انتقاد و پیشنهاد شما درباره رادیو فردا هستیم. شما میتونید به ما تلفن بزنید با شماره 20420221122112 تماس بگیرید. همچنین میتونید به صفحه فیسبوک ما سر بزنید، facebook.com/radio.farda، و در اونجا نظرتون رو با سایر کاربران صفحه فیسبوک ما در میون بگذارید. شنوندگان زیادی برای ما از آغاز امروز پیام هاشون رو فرستادند، از جمله آیلار که گفته بود که اگر که رادیو فردا نبود ما در غربت مرده بودیم. رضا برای ما نوشته که اگر که در تهران پارازیت رو روی امواج رادیویی نبود خیلی ها فردا رو برای شنیدن انتخاب میکردن. نسیم برای ما نوشته که من و همسرم معتاد رادیو فردا هستیم و صبح ها رو با رادیو فردا آغاز میکنیم. شما هم به جمع شنوندگانی که درباره ما نوشتن بپیوندید. دعوت میکنم شنونده برنامه نمای دور نمای نزدیک باشید.
نمای دور نمای نزدیک.
سلام، باز هم در نمای دور نمای نزدیک ویژه کتاب با من مهرداد قاسمفر همراه خواهید بود. در این برنامه مرور چند خبر حوزه کتاب و نشر رو میشنوید و سپس گزارشی خواهیم داشت با این پرسش که مترجم آثار به زبان فارسی چقدر حق چاپ آثار نویسندگان خارجی را در شرایطی که اثر سانسور شده است دارد. و اما خبرها. خبرها از بازار کتاب حاکی از آن است که افزایش قیمت کاغذ باعث رشد شدید قیمت‌های پشت جلد کتاب شده است. رشدی گاه تا 3 یا 4 برابر نسبت به چند ماه پیش. این در حالی است که تاکنون دلیل پایین بودن نرخ کتابخوانی در ایران از سوی بسیاری از مردم قیمت بالای کتاب عنوان می‌شده است. بر اساس همین گزارش ها تیراژ عمومی کتاب هم که در گذشته در ایران همواره بین 2 تا 3 هزار در نوسان بود، اکنون به زیر 1000 رسیده است. پیکر جاهد جهانشایی، مترجم و از اعضای کانون نویسندگان که هفته گذشته چشم از جهان فروبست، برخلاف توافقهای قبلی به دلیل مخالفت وزارت ارشاد در قطعه هنرمندان بهشت زهرا اجازه دفن نیافت. مراسمی که قرار بود در خانه هنرمندان هم به یاد او برگزار شود لغو شد. 2 هفته پیش هم از دفن پیکر احسان نراقی در قطعه نام‌آوران این گورستان جلوگیری به عمل آمده بود. ناصر زرافشان، دیگر عضو کانون نویسندگان، در مراسم خاکسپاری جاهد جهانشایی با اشاره به این وقایع گفته است که این مراسم در شأن نویسنده‌ای چون جاهد جهانشایی نبود. سانسور در ایران امر دیرپایی است. از همان سالهایی که چاپ ماشینی کتاب در ایران رایج شد، حکومت‌ها هیچ کتابی را بدون مجوز اجازه نشر ندادند. اما در سالهای پس از انقلاب، به جز 1 سال اول، سانسور و ممیزی بی سابقه ای بازار کتاب را زیر تأثیر مخرب خود داشته است. تن دادن به این امر تا زمانی که به آثار تألیفی و خودسانسوری نویسنده باز می‌گردد از اختیارات نویسنده محسوب می‌شود، اما کار که به ترجمه می‌کشد موضوع متفاوتی است. اگرچه نویسندگانی هم هستند که نوشتن را امری اخلاقی دانسته و لذا در آثار تألیفی هم نویسنده را مسئول تن ندادن به سانسور یا خودسانسوری می‌دانند. رامین جهانبگلو، پژوهشگر و نویسنده حوزه فلسفه:
من همیشه اعتقاد داشتم که شما کار نویسندگی، کار شاعری، کار هنری یک کار اخلاقی هم هست، یعنی همراه با یک نوع اخلاقی هم هست، یک اخلاق مدنی. بنابراین در حقیقت یک مؤلف نماینده یک اخلاق اجتماعی هم هست و یک تعهد اجتماعی هم هست. اگه اون اخلاق بخواد زیر پا بذاره، در حقیقت به کارش لطمه وارد شده. و من اصولا موافق خودسانسوری اصلا نیستم. یعنی میفهمم که خب بعضی از نویسنده‌ها، بعضی از هنرمندا هم که در بسیار از نقاط دنیا این اتفاق میافتاد، ممکنه که مثلا برای اینکه اثرشون به طور کلی بتونه چاپ بشه، مثلا رو پرده سینما بیاد، ممکنه مثلا یه تیکش رو بردارن. ولی کلن اگه شما با این روح خودسانسوری بخواییم به طرف کار هنری، کار فکری به ویژه یا اندیشه انتقادی برین، خب به ضربه خیلی شدید میخوره و همیشه باید در پس ذهن آدم این اخلاق وجود داشته باشه که شما به هر حال داریم با یک میخواییم یک اخلاق مدنی رو توسعه بدین و داریم با یک نوع به هر حال استبدادی، حتی استبداد ذهنی بگیم، نه حالا نه سیاسی، داریم مبارزه میکنیم.
با این حال، در آثار ترجمه، یک مترجم تا کجا میتواند کتاب نویسندگان خارجی را با سانسور منتشر کند؟ برخی میگویند مترجم هیچ حقی در این باره ندارد و برخی نظر دیگری دارند. جواد عاطفه، مترجم آثار استرینبرگ:
به نظر من قاعده اصلی در اینه که باید مترجم وفادار به متن باشه، چون یک امانت بسیار بسیار سنگینی در دست مترجم و بالاخره باید این رسم امانتداری رو رعایت کرد. اما مسئله مهم اینه که ما اگر بخوایم با این شیوه و این سبک و سیاق توی ایران این روش رو پیاده کنیم و هیچ اجازه به هیچ دخل و تصرفی توسط ممیزی های موجود، ناشر، ارشاد یا هر چیزی، اگر ما این اجازه رو ندهیم، خیلی از کتاب هایی که امروز در ایران داره به عنوان ترجمه چاپ میشن مطمئنن به دست مخاطب ایرانی نخواهند رسید.
آرش سرکوهی، مترجم سردسته ها اثر بارگاس یوسا، هم اعتقادی مشابه دارد.
ببینید، من فکر میکنم در این زمینه قانون کلی نمیشه گفت. یعنی دوستانی هستن میگن حالا در بحث ها که هر کتابی که اگه یک کلمه ازش کم بشه، آدم اینو حق نداره چاپ بکنه و این اثر نباید دیگه چاپ بشه و ترجمه بشه. خب این به نظر من بمونه قانون کلی حرف زیاد جالب نیست، چون بخاطر اینکه بعد تعطیل کنیم، یعنی هیچ کتابی ترجمه بشه بخاطر در ایران کتابی وجود نداره که به سانسور بهش نخوره. ولی این دلیل هم نمیشه که اون وقت آدم هر سانسوری رو بتن بده. این فکر کنم تصمیم شخصی خود مترجمه. نه، من خودم یه مثال براتون بگم. نسل ششم من پیشنهاد کرده بود یه کتاب از فونتس ترجمه کنم براشون، یه کتاب جدید فونتس، و من شروع کردم به خوندن و ترجمه کتاب. بعد از دو فصل براش نوشتم که این کار فایده نداره چون خیلی بحث‌های سکسی تو کتاب زیاده و این انقدر به سانسور میخوره که اصلا پاره پاره خواهد شد و فایده نداره.
برخی معتقدند که مترجم با تن دادن به انتشار یک ترجمه سانسور شده حق نویسنده اصلی را نادیده می‌گیرد. مخالفان این نظر را اما کمال گرایی و در عمل غیر واقع بینانه می‌خوانند. جواد عاطفه:
ببینید، بعضی از اصحاب ایران خصوصا دهه 30 و 40 نه به دلیل ممیزی داستان‌هایی بودند که به دلیل دانش کم مترجم دیگرگونه ترجمه شدن، اما همون ترجمه به نوعی یک آغاز بود، یک ایجاد پرسش کرد در جامعه ادبی و بعدها آثار دیگری و یا ترجمه های بهتری از اون اثر ترجمه شد و چاپ شد و به دست مخاطب رسید. شاید این از وهم خیلی از دوستان مترجم من که خارج از ایران هستن و به نوعی فراموش کردن خودشون شرایطی رو که در داخل ایران داشتن و من این رو به ظرف قاطع میگم و تن دادن بارها و بارها به همین شرایط موجود، شاید این از نظر اونا که حالا رفتن از ایران به نظرشون خیلی کار خائنانه‌ای به نظر میرسه. من باز هم تاکید میکنم من برای کارهای سینمک تن به این مسئله ندادم، ولی به عنوان یک مخاطب دارم صحبت میکنم. در این لحظه ما اگر با این دید بخوایم به مسئله نگاه بکنیم، اصولا نباید هیچ کتابی ترجمه بشه و هیچ کتابی در حوزه ادبیات و داستان من دارم میگم چاپ بشه.
آرش سرکوهی، مترجم مداد نجار از مانوئل ریباس که اخیراً در تهران منتشر شده، در این باره چنین میگوید:
ببینید، در یک دنیای ایدئال بعد اینجوری بود که اولا کتاب اصلا سانسور نمیشد، دوما مترجم اگر هم میخواست سانسور کنه حالا میرفت تماس میگرفت با نویسنده اگر هنوز زنده بود نویسنده و یه جوری با نویسنده صحبت میکرد. ولی خب ما در دنیای ایدئال زندگی نمیکنیم. کاملا درسته، این بالاخره یک ضربه میخوره اثری و نویسنده سانسور میشه به دست یک مترجم، ولی نظر شخصی منه که آدم بیشتر فکر کنه به مخاطب ایرانی، به جامعه ایران که خب بالاخره با ادبیات غیر ایرانی فقط از راه ترجمه رابطه داره. یعنی کم ایرانی هست که بشینه کتاب به زبان اصل بخونه، به انگلیسی بخونه، چه برسه فرانسه، آلمانی و اسپانیاییش، و اگه ترجمه نباشه این رابطه ایران با دنیا ادبیات خارج ایران قطع میشه. و اگر ما بنا رو بر این بذاریم که این دقیقاً تنصیفمون رو بذاریم که هر کلمه یا کتاب حذف شد دیگه چاپش نکنیم، بعد همه ترجمه ها حذف بشه، در یه جایی میارزه یه جایی نمیارزه. مثلا بذار این مثال دیگه بزنم، کتابی از یوسا دختر شوم که کتاب بازم خیلی مضمون های سکسی داره، کتاب در اصل هست مثلا 400 صفحه، در ایران تازگی در اومده 150 صفحه. خب این من کتاب خوندم به فارسی، واقعا دیگه از کتاب چیز نمونده و به نظر من بهتر بود ترجمه نمیشد.
اخلاقی یا غیر اخلاقی بودن در نظر بیشتر مترجمانی که آثاری را ترجمه و منتشر میکنند مسئله نسبی و متکی به شرایط است و گفته میشود در ایران امروز جای چنین سختگیری هایی وجود ندارد. همایون کاتوزیان، نویسنده و پژوهشگر و استاد دانشگاه آکسفورد که به انگلیسی می نویسد و آثار متعددی از او به فارسی ترجمه و منتشر شده است، در این باره چنین می گوید:
کتاب اگر اساساً تغییر نکنه، یعنی که به بیتی اساسی کتاب لطمه وارد نشه، هر حال یه مقدار از این چیزا استناب ناپذیره. فلان لغت باشه یا نباشه، فلان عبارت باشه یا نباشه، فلان پاراگراف باشه یا نباشه، اینا رو خب مطرح میشه با کتابایی هم که از من ترجمه شده، کم یا بیش، به اندازه نبوده، کم یا بیش اینا ملحوظ شده. اما مسئله اساسی اینه که وجه اساسی کتاب حفظ بشه. اگه بخواد کتاب اساسا لطمس پایه ساختمونه، اگه پی ساختمون بخواد لطمه وارد بشه، اون دیگه اصلا اون ساختمون نیست. ولی اگر یه پنجره بخواد تغییر کنه، دری به شکلی دیگه پیدا کنه، اون قابل تحمله. یعنی این چه چاره ای نیست، موضوع نیست که خب ترجیح برای اینه که کتاب همون جور که نوشته شده چاپ شه. ولی وقتی که چاره ای جز این نیست، بهتر کتاب چاپ شه اگر بنیاد و به اصطلاح اساس و کلیاتش تکون نخوره و تغییر نکنه.
با این حال این بحث ظاهراً در میان موافقان و مخالفانش به نتیجه‌ای نرسیده است. کسانی که اخلاق را در سنت جا افتاده سانسور ایرانی امری از دست رفته می‌دانند و گروهی که امر اخلاقی را نسبی و تندادن کامل به آن را بی توجه به ضرورت‌ها و واقعیات اجتماعی زیانبار ارزیابی می‌کنند. با من مهرداد قاسم‌فر در برنامه نمای دور نمای نزدیک همراه بودید. این برنامه رو به پایان میبرم تا هفته بعد.